بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و علیه من التقوا. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و اهل نقدتم من لسانی یفقهو قولی. خدای عزیز رو هزاران مرتبه شاکریم، توفیق داریم در دومین شب عزای حضرت سید الشهدا سلام الله علیه حاضریم و خدا کند به برکت محبتی که در قلبهامون به امیرالمومنین فاطمه ادهر، نبی اکرم، امام مجتبی، سید الشهدا و اولاد طاهر حضرت حسین علیه السلام احساس میکنیم. خدای عزیز شفاعت اهل بیت رو از ما دریغ مکند، همنشینی اهل بیت رو در آخرت، زیارتشون رو بارها در دنیا و انشاءالله گره گشای ما باشد. دعای خیر معصومین سلام الله علیهم برسد به مسجع شریف سید الشهدا و لطف و عنایت حضرت به این واسطه تعلق بگیرد به جلسمون بر محمد و آل محمد صلوات. محمد و آل محمد و جل فرج حسین. صلوات دوم رو تقدیم میکنیم محضر نورانی مولامون، مقتدامون، سیدمون حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. دستگیرمون باشند و دعاگومون به واسطه ولایتی که اکثر مردم ایران عزیز دارند نسبت به حضرت حسین و امیر المؤمنین. انشاءالله امنیت سایه خودش رو بر سر ملک ما بگستراند، دشمنان خبیث و شقی این سرزمین مأیوس و تحقیر شده و ناامید از این منطقه اخراج بشن و خدای عزیز ما رو خونخواه و منتقم شهدامون در رأسشون رهبری شهیدمون قرار بده و خونخواهی رهبرمون و خونبهای رهبر شهیدمون فرج مولامون صاحب الزمان به دعای امیرالمومنین بنویسد، صدامون برسد نجف امیرالمومنین و حضرت لطفشون رو در حق ما امشب روا بدارند بر محمد و آل محمد صلوات. سوم صلوات رو محضر نورانی شهدامون عرضه می داریم، شهدای عزیزی که در این دو جنگ اخیر از جمع ما پر کشیدند و امید داریم امشب آغوش سید و شهدا جایگاهشون باشد. از همون عالم عقبا و علائلیین و محضر سید و شهدا دعاگوی ما هم باشند، خدا مقامشون رو عالی است متعالی قرار بده، برسد به این ارواح عزیز، دینمون رو ادا کرده باشیم، خاصه رهبری شهیدمون رو. حالا اینم توصیه منه، حالا هر کسی دوست داره، من خودم نیتم همینه. این شبهایی که مشرف میشیم به روزه سید و شهدا علیه السلام، فراموش نکنیم که این جلسه نشینی ما، این حضور ما در روزه، بالاخره یه بخشش مدیون مجاهدت و تلاش شهدای عزیزمونه و حتما هم اگر که الان ما دسترسی داشتیم در بهشت برین به این ارواح مطهره و ازشون میپرسیدیم که شما چه هوسی و چه حسرتی در دنیا دارید، من گمانم نه، بی تردید یقین دارم که اینطور می‌فرمودن که دوست داریم برگردیم در دنیا و مثل شماها در مجالس روضه سید الشهدا علیه السلام بنشینیم و حاضر شیم. کما اینی که خدا رحمت کند حاجی مجتهدی می‌فرمودن بعضی از اعلام در خواب حبیب ابن مظاهر رو دیده بودند که جناب حبیب ابن مظاهر اسدی بزرگ شهدای کربلا در جمع اصحاب فرموده بود که من اگر یه هوس و یه حسرت داشته باشم که برگردم به دنیا اینه که جلسه روزه سید الشهدا برم. کسی که خودش صاحب روزه است دوست داره در این جلسات بنشینه. من تمنام اینه که این شبها هر کدوممون در این جلسات که حاضر میشیم به نیابت یکی از این شهدا بیایم، بگه ما امشب داریم به نیابت فلان شهید میایم. اونا جبران میکنند، حتما جبران میکنند، یعنی دستشون هم باز است، میتونند اگر شفاعتشون شامل حالمون نشه لااقل دعای خیرشون همراه و قرین و همسفرمونه. حالا همه هم من میدونم در ذهنمون اول لیست رهبری شهیدمونه. من توصیه میکنم که اگر همه هم بنا داریم آقا رو در نظر بگیریم، به غیر از ایشون هم شهدای دیگر رو در نظر بگیریم که بالاخره همه ی عزیزان رو یاد کرده باشیم. به گمانم تصاویر شهدایی هم که شبها اینجا میچسبونن متفاوته. دیشب این عزیزان نبودن، اینا شهدای هسته‌ای ما هستند. چه بسا که میتونیم از همین تصاویر هم کمک بگیریم، تقلب بکنیم و این عزیزانی که تصویرشون زینت بخش این جلسه است، ما انشاءالله هواخواهشون باشیم این شبها. برسد به این ارواح عزیز بر محمد و آل محمد صلوات. خب بسم الله الرحمن الرحیم. چون وقت ما هم ضیق و کوتاه، بنا داریم که این شبها بالاخره یه نحوی من منبر برم که یه مقدار کوتاه‌تر باشه. عزیزان اگر که بنا دارن بعد از این جلسه هم مشرف باشن در میادین و حاضر باشن بتونن، یعنی از حیث زمان، چون بعضی از جلسات میادین و خیابان تازه ساعت 10:30-11 رونق میگیره. من چون خودم بعد از این جلسه میرم سمت یکی از این تجمعات خیابانی، دیشب من ساعت 10:30 رسیدم اونجا، بنا بود که جلسه رو شروع کنم، تازه آسته آسته آدم ها داشتن می اومدن. اون جلسه نشون میداد شما 12:30 من میرسیدین گل کار بود. یعنی اونی که من ساعت 10:30 دیدم تازه نقطه جوشش ساعت 12 بود. ولذا میشه که در میادین هم حاضر شد به امر رهبری عزیزمون که فرمودن میادین رو فعلا خالی نکنید و در خیابان بمانید. انشالله پشتگرمی مسئولینمون باشیم که وقت خدای نکرده دشمن به سرش نزنه و گمان نکنه که در بین ما اگر هم نقدی هست به همدیگه، این به معنی این نیست که ما پشت همدیگه رو خالی میکنیم به نفع دشمن خبیث. این گونه نیست، ما همه برادریم. علی رغم این که ممکنه رأی و نظرمون با هم تمایز و تفاوتی داشته باشه، ولی در لحظه نبرد و در مقابل دشمن صف متحدیم، خواهیم ایستاد و به دهان این دشمن خواهیم کوبید انشاءالله. خب خدمت عزیزان، چون من دیشب که نشد مقدمه ی عرض کنم، دیشب به عرض توسل گذشت، امشب این گناه آغاز میکنم. الحمدلله و المنه، ما یک جنگ سختی رو پشت سر گذاشتیم که اگر به من اجازه بدید من این جنگ رو به دو بخش تقسیم میکنم. یک بخشون 39-40 روزی بود که ما در ابتدای نبرد مشغول مبارزه بودیم در میدان نظامی. خب تقریبا یک اتحاد بیمثال، یعنی مثال زدنی هم نباید بگیم، بیمثال، بی‌نظیر و بی همتا در بین همه گرایش ها و سلیقه های مردم و از اون طرف هم بین مسئولین با همه گرایش ها و سلایقشون و بین مسئولین سیاسی اجتماعی و از اون طرف فرماندهین نظامی و رزمندگان ما رقم خورد. و به نظر من اگر که بنا باشد بعدن کسی اون 40 روز رو بر سر صبر و حوصله روایت بکند، یکی از اون فقرات تاریخ خواهد بود که خدای عزیز یک مرتبه دیگه ثابت کرد انما ای ربی، واقعا خدا از ما حمایت کرد. و چه بسا که اگر بنا بود بنابر قواعد مادی نبرد به نتیجه برسد، این دشمن خبیث و شقی نباید در اون نقطه کار رو تمام میکرد. و این تا این بخش، یعنی بخشی که به نظر خدا برای ما سنگ تموم گذاشت، جاهایی واقعا آدم احساس میکرد کار تمامه و یه لحظاتی قلب آدم به صورت جدی نگران میشه. من بارها این رو مثال زدم، یه لحظاتی رو من خودم توی این جنگ شخصا تجربه کردم که وقتی مراجعه میکردم به قلب خودم، هیچ تصویری برای آینده ایران در ذهنم نداشتم، نمیدونستم دیگه قرار چی بشه. یعنی قشنگ احساس این اصحاب موسی بن عمران رو وقتی با جناب موسی از دست فرعون فرار میکردن رسیدن به نیل، بعد اصحاب فرعون پشت سرشون، اینا مقابلشون نیل، اون تحیری که قرآن میگه در اون لحظه پیدا کردن و به موسی گفتن حال چیکار کنیم، ما الان مدرکون لولوردمون میکنن. من اون حس رو بعضی از لحظات در این نبرد تجربه کردم. 11:30 شب بود، شبی که روزش رهبری عزیزمون به شهادت رسیده بودن، که به تعبیری میشد شب 11 ماه مبارک رمضان. این سحر 11 ماه مبارک رمضان، خب من برنامه سحر بودم، ساعت 11:30 یکی از این رفقای ما تهیه کننده اون برنامه از بچه های خوب ازبالایی رفیق خودمه زنگ زد و علارغم باور من، چون حالا بالاخره فضای رسانه کشور یه نحوی بود که هی همه داشتن میگفتن نگران نباشید اتفاقی نیفتاده، حتی بعضی از نزدیکان یه توییت هایی گذاشتن که آقا خیالتون راحت و هیچ خبری نیست، و اینقدر آدم با قلب قرص باور کرد که الحمدلله اتفاقی نیفتاده، که من یادم ساعت 9:30 شب منبری بودم تو اون جلسه، اصلا این رو به عنوان شکرانه نام بردم روی منبر که الحمدلله دشمن شقی ما خواست به ما ضربه بزنه، نبرد جدید رو آغاز بکنه، که الحمدلله نتونست اون ضربه کاری رو بزنه، واقعا کسی خبر نداشت. ساعت 11:30 این رفیق ما به ما زنگ زد گفت آقا شهید شد، و تصمیم کلی هم اینه که خبر شهادت آقا پیش از اذان صبح باید اعلام بشه، همه شبکه‌ها باید تو برنامه سحر بگن، شما باید بگید و مجری. گفتم من چیکار، یعنی واقعا هنوزم دارم بهش فکر میکنم آب دهنم خوش میشه، من باید چیکار کنم. من تا سحر همینطوری متحیر به خودم فکر میکردم، و اون لحظاتی که من از منزلمون را افتادم برم تا استودیو، واقعا در ذهنم برای آینده ایران هیچ تصویری نداشتم. هر چی به قلبم مراجعه میکردم، ببینید یه امیدی داشتم به خدا، توکلی بود، توسل میکردم به اهل بیت، میدونستم دستگیری میکنم ولی نمیدونستم چی جوری. گفتم دیگه خب یه اتفاقی افتاد که بعد، مخصوصا چون تو همون ساعتها قرین شد با بیادبی بعضی از این خبیث ها، واقعا یه صحنه بدی رقم خورد. و واقعا من سحر موقعی که اعلام کردیم اومدم از استودیو بیرون، انقدر من متحیر بودم، همینطوری کنار این بزرگراه مدرس زدم بغل، با تحیر نگاه میکردم خدای من چی کار کنم، که تو این لحظات یکی از رفقا زنگ زد گفت کجایی؟ گفتم اینجوریه و ما داریم میریم انقلاب. گفتم بعد چی دارید میرید انقلاب؟ گفت نمیدونم، به عقلم نمیرسه، هم تو یه جمعی داریم میریم انقلاب، لابد یکی میاد اونجا. و دیگه منم رفتم دیدم بهجه جمعیتی و صحنه تغییر کرد، یعنی انگار که خدا به قلب ماها نازل کرد برید در خیابان، برید در میدان، بیستید، مقاومت کنید. این نیمه اول جنگ خیلی عالی بود، رویایی. تمام ثمره روزه های حضرت حسین ابن علی در اون 40 روز رخ نمایی کرد، همش مقاومتی که از مردم عزیز ایران بروز پیدا کرد الا ثمره روزه نبود. یعنی شما یه صحنه های دردناکی رو تجربه می کردید که الا بدون تکیه بر این روزه هایی که ما شنیده بودیم قابل تحمل نبود. یکی از رفقای عزیز من تو همون ایام تصویری به من نشون داد، گفت یه خانه رو زدن، خانواده همه شهید شدن، پدر از مسئولین نظامی بوده، حالا مسئول ارشد هم نمیانی، گفت شهید شده و مادر بزرگشون اومد سر صحنه، گفت اینا خب مثلا خانومش بوده و پسر من بوده و نمیدونم 3 تا یا 4 تا بچه داشتن. گفت ما پیکرها رو 48 ساعت تفحص کردیم پیدا کردیم، یکی از این پیکرها پیدا نشد، یه دختر بچه‌ای بود. گفت مادر بزرگم گریه میکرد، روزا میشست میگه آقا نمیشه که اینا تو این خونه بودن، این بچه مثلا 2.5 ساله که نه پیش من بوده نه جایی بوده، این تو همین خونه بوده. گفت ما مرسی گشتیم پیدا نکردیم. گفت دیگه بعد مثلا 2 روز 2-3 تا از این خونه های اطراف تخریب شده بود، دیگه به این مادر گفتیم ما نمیدونیم، این احتمالاً شاید مثلا ضربه مستقیم خورده، از بین رفته حتما پیکر. ما شروع کردیم این 2-3 تا خونه اطرافو که نیمه تخریب شده بودن به پاکسازی و آماده سازی که بیان ببینن اون عزیزان باید چه کار کنن. گفت توی یکی از این خونه ها من قدم میزدم، یهو دیدم یه عروسه که دختر بچه ای افتاده روی خرابه ها، رفقام صدا زدم گفتم ظاهرا مثلا این صابخونه یه بچه‌ای داشته عروسکش اینجا مونده، اینو ورداریم مثلا که من برداشتم دیدم یه پیکر دختر 2.5 سال است که این موهاش بخشی سوخته بود و صورتش از بین رفته بود و برای من تعریف میکرد، میگو بین این خرابه من این بچه رو بغل کرده بودم، نشسته بودم زجه میزدم، نمیدونستم باید چی کار کنم، بعد من چجوری این پیکر رو برم تحویل مادر بزرگش بدم. اگر ما روزه رقیه نشنیده بودیم چجوری تحمل میکردیم؟ یعنی واقعا تو اون 40 روز روزه های ابو عبدالله کار کرد، قلب های ما رو محکم کرد، نگرمون داشت. تحلیل دشمنم به خطا رفت سر همین قصه بود. اما در نیمه دوم نبرد یه اتفاقاتی رقم خورد که من میخوام با این مقدمه یه بحث مهمی رو آغاز کنم تو این شب. خب ما در وهله اول کار رو پیش بردیم و در وهله دوم به تعبیر دقیق رهبری عزیزمون تصمیم بر این شد که سکوت در میدان نبرد نظامی باشد و ما وارد جنس دیگری از نبرد با دشمن بشیم. در این نقطه بین دلسوزان در نحوه مدیریت صحنه اختلاف افتاد. ببینید من واژه رو دقت کردم به کار بردم، بین دلسوزان، چون من قائلم این اختلافی که در نیمه دوم نبرد رقم خورد علی رغم تلاش‌های بعضی که دنبال طرح اختلافات عمیق هستند، اختلاف بین دلسوزان انقلاب بود. کسانی که واقعا دلبسته ی نظام اسلامی بودن شما نمیتونید متهمشون کنید به خیانت هیچ جریانی رو. از این حرفایی هم که متاسفانه بعضی از جریاناتی که عمدتاً ریشه های سیاسی دارن ای به اون میگه تو اصحاب سلیمان ابن سرد خزایی، و ای به اون میگه نه داداش تو خوارجی، و اونم میگه نه تو اصحاب ابی جهلی، و اونم میگه اصلا تو خود ابی صفیان. اینا که دنبال 1407ن، اینا رو ولشون کن. اینا به تعبیر یکی از رفقای ما میگه توی مجلس ختمه رفتی، یه بابایی از دنیا رفته، دم در جلسه اولادش نشستن، اینا دارن گریه میکنن، زجه میزنن، نگران مصیبتشونن. اقوام درجه دو هم نگران حال این عزیزانن و بالاخره جلسه رو مدیریت کنن. یه دم به احترام اومدن و حرمت بگذارند و اینا، میگم اینا بالاخره ارکان اصلی جلسن. میگم ولی تو همه این جلسات یه مش آدم هم هستن به نام چترباز، اینا یه کیسه دارن کاری ندارن، میت زن مرد پیر جوونه، کی گریه میکنه، کی تو سرش میزنه، این اومده زردالو و گیلاس و خیار و موز و بندازه تو این کیسه بره. سر شامم پلو و خورشت و سالاد و ماست و نوشابه رو عمر میکنه تو این کیسه، میریزه رو هم رو هم میره. ما تو جامعهمون یه عده آدم داریم که منتظرند از هر اتفاقی برای یه جریانات دیگری استفاده ببرن. اونا رو بذاریم کنار. اختلافی که بین عزیزانی افتاد که همروزه بودیم با هم. سال گذشته این موقع توی جلسه نشستیم کنار هم گریه کردیم. هم هدفیم. هممون دغدغه‌مند علم امیرالمومنین در این جامعه ایم. هممون نگران کیان اسلامیم. در این که ما باید چگونه کار رو ادامه بدیم یه اختلافی افتاد. اختلاف از سر دلسوزی. اتهام بزرگی است ما خدای نکرده یه جریانی رو بخوایم متهم بکنیم. این حرفا مال آدمای سطح پایینه. بگن کسی اگر با فضای انقلاب آشنا باشه نه اثر دلسوزیه. تعبیر مثال قشنگش رو من اگر بخوام بزنم، مگه میشه بین دلسوزها، بین عزیزانی که طمعی ندارن، بین کسانی که خائن نیست هیچ طرفی اختلاف عمیقی بیفته؟ بله، چطور ممکن نیست. شما تصور کنید یه پدری قریب 80 سال سنشه، سکته قلبی میکنه، میبرنش بیمارستان، آنژیوگرافی میکنه، آقای جراح میاد میگه اولاد این بابا کیان؟ میگه این 5-6 تا. جمعشون میکنه پشت رو اتاق عمل، میگه آقا ببخشید خبر بد میخوام بهتون بدم، رگای بابا همه مسدوده، ولی پدر شما قند داره، چربی داره، 4 تا مریضی زمینه ای هم داره، قریب 80 سال هم سنشه، الانم با حال سکته آوردینش، ببرمش اتاق عمل بعد عمل قلب باز کنم، 50% موفقه، یعنی 50% هم میمیره. انتخاب با شما. آقای دکتر چیکار کنیم؟ نمیدونم. عمل نکنیم چی میشه؟ داداش عمل نکنیم ممکنه ببری خونه امشب ایست قلبی کنه، موردم داشتیم 15 سال زندگی کرد با دارو. انتخاب کن. من دیدم پشت در اتاق عمل سه تا اولاد یقه سه تا دیگر رو میگیرن هم دیگر میزنن. اون سه تا میگه که بابامون امشب میبریم اتاق عمل. اونا میگن تو بیجا کردی بابا رو میبری اتاق عمل. میگه 50% میمیره. میگه خب مگه نشنیدی؟ میگه امشب میبری خونه ایست قلبی میکنه. میفتن به جون هم دیگه. اینا خائنن طرفین؟ خائن نیستن. اون متد فکریش اون جایی که داره ازش اخذ معنا میکنه حکم میکنه که من این بابامو نبرم امشب اتاق عمل. اون یه عده میگن نه آقا 10 تا مورد ما تجربه دیدیم تو همین سنم عمل کردن با مراقبت های خوب، با دقت پزشک، با استفاده درست از دارو، الحمدلله الان 10 سال دارن زندگی میکنن. حالا یه آدم بیگانه بیاد میگه ها اولادا افتادین کدومتون به موساد وصلین کی سیاه؟ برو بابا ولمون کن موساد و سیاه نده، چرا اینجوری میکنین جامعه رو؟ حالا من میخوام از اینجا شروع کنم. این نیمه دوم یه زنگ خطری بود برای ما در دو زمینه. یک، وجدانن ما فرهنگ اختلاف نداریم رو کرو راست و رو این کار کنیم. اصلا فرهنگ اختلاف نداریم، یعنی به محض اینی که اختلاف میشه دور از منظر شریف شما این دعوای برره‌ایه، میریزیم رو هم دیگه، اون رو میپره این رو میپره، نمیدونیم اصلا نمیدونیم چه خبره، اون زیر کی داره کتک میخوره، مثلا اون داد میزنه که این گفت میریزیم. آقا یه دقیقه صبر کن، اصلا این قصه چیه؟ البته یه عده‌ام اینجا اختلاف رو به معنی شقاق میگیرند. اختلاف در رأی و نظر به معنی شقاق و به معنی برهم زدن صفوف اتحاد نیست. ما میتونیم در مقابل دشمن صف واحد باشیم ولی در نحوه مدیریت فضا با هم اختلاف نظر داشته باشیم، ولی باید بلد باشیم با هم گفتگو کنیم. من میگم آقا به این تجربه، به این دلیل، به این ادله، ایشون هم میگه نه به این تجربه، به این دلیل، میشون با هم حرف میزنیم. چون نمیتونیم با هم حرف بزنیم، یک بلد نیستیم وجدانا، یعنی اینو منصفانه باید بگیم. یه بار داشتم به یکی از این اعضای نخبه سیاسی میگفتم، گفتم داداش چرا داری اینجوری؟ گفت ببین من با خانومم هم اختلاف پیدا میکنم دعوا میکنم. گفت آقا ببخشید. منصفانه گفت من اصلا بلد نیستم، من اختلاف داریم میزنیم. اختلاف مختلاف ما دعوا. خب یکی بلد نیستیم واقعا با هم حرف بزنیم. میگن چه اشکالی داره؟ آقا من دلسوز، تو دلسوز. من تجربه کردم اینو. یه شبی داشتم تو این پیام رسانه میچرخیدم. کانالشو داشتم، رفیقم بود. کانالشو وا کردم میدم یه کلیپ هم من گذاشته اینقدر مد نوشته 17 تا فوش. میگم رفیقم بود، یعنی مثلا سه ماه پیش هم دیگر حرم حضرت رضایی دادم یه رو با هم دیگر بغل کردم. خوندم دیدم که با من انقدر آدم بدی نیستم. بعد به هیجان اومدم برم بنویسم منم. گفتم بابا بذار بهش زنگ بزنم. 11 شب زنگ زدیم و اول دو سه دقیقه سر من داد و بیداد کرد و چرا اینو گفتی اینو؟ من گفتم من به این دلیل گفتم. بعد دو سه دقیقه گفتم بابا ولش کن علی، حالت خوبه؟ گو آره. تو چطوری؟ گفتم اینجوری. نیم ساعت حرف زدیم، من خندیدم، اون خندید، یکی بغلمون نشسته و گفت وجدانن دوتاتون دیوونه اید. گفت چرا اینجوری؟ گفتم بابا به خدا با هم رفیقیم، این از سر دلسوزی برای کیان اسلام فکر میکنه من مضرم. بعد پاک کرد. بعد فرداش یه کلیپ من گذاشت تشکر کرد. بعد بزنگ زدم گفتم بابا خب نکن میفهمن، فکر میکنم من بهت پول دادم. نمیشه که دیشب به من فحش بدی امشب تعریف کنی. بلد نیستیم، یعنی باور کن بتونیم کنارم بشینیم حل میکنیم موضوع رو. البته ما یه آفت داریم، گفتم یه عده چتر باز داریم. اونی که اومده کبابا رو ببره به نفعشه که تو خط دعوا بیفته. الان شما فکر کن که دور از محضر شریف شما هیچ کدوممون اینجوری نباشیم، ولی شما فکر کن مثلا ما یه دونه کیسه دستمونه رفتیم تو یه عروسی میخوایم شام ببریم. خب اگر مجلس رو قاعده باشه یه دونه سهمت میریزی تو کیسه میبری، اگر بتونی بین فامیل عروس و دوما دعوا بندازی 50 پرس غذا بردی. اون میز میزنه تو سر این، اون پرت میکنه، تو هم همینطوری کبابا رو جمع میکنی و دسته میکنی میبری. بله به نفع یه عده‌ایه. به محض اینی که دلسوزان نظام با هم اختلاف پیدا میکنن شورش کنه قصه رو. تو ابی سفیانی، اون میگه تو سلیمان ابن سرد، به یکی زنگ زدم گفتم ببین به اون گروه گفتی اتباع سلیمان ابن سرد، اولا سلیمان کشور نداشته اینا اتباعش باشن، اولا دوم من جون مادرت سلیمان ابن سرد و 5 دقیقه به من توضیح بده. بابا تو دوتا سکانس تو فیلم مختار دیدی پدر ما رو در آوردی، مثلا اون نیست جریان. ببین یکی دیگه آشو برامون میپزه، ما همطوری داریم دنبال میکنیم، در حالی که بله ما اختلاف رأی داریم. این نقطه اون نقطه ایست که باید بیاندیشیم چرا ما نتوانستیم از اهل بیت علیهم السلام، از کربلای سید و شهدا، از نهضت ابا عبدالله یه اصول محکمی رو اخذ کنیم در این سالها که اون اصول محکم بشود میثاق فی ما بین ما، بشه اون حبل الله متینی که قرآن میگه واعتصموا به حبل الله، بشه ریسمان خدا. نهضت سید و شهدا درش همه این تحولات رقم خورده، بین شیعه کوفی اختلاف افتاده، نخبگان سوتی دادن، بعضی نسبت به صحنه کج‌فهمی پیدا کردن، امثال ابن زیاد از این آش بهره برداری خودشونو کردن، شورش کردن. خب ما چرا نتونستیم از این ظرفیت عظیم تجربه تاریخی تشیع بهره ببریم، از عمل کرده اهل بیت به یک سلسله اصولی برسیم که اون اصول بشه میثاق فی ما بین ما، یعنی برای هممون روشن باشه، بگیم آقا در این وضعیت اگر سید و شهدا بود این کارو میکرد، هممون بگیم بله همینه، بله همین، برای همه روشن. اون یکی هم بگه آقا ببین اگر امیرالمومنین اینجا این کارو میکرد، میگم بله بله روشنه، به همین راحتی. و چون ابلیس میدونه ظرفیت بازخوانی نهضت کربلا و قیام سید و شهدا و اصلا سیره اهل بیت اینه که میتواند ما را به یک دستگاه اندیشه‌ای مشترک برساند، نمیگذاره ما در این مسائل عمیق بشیم. چون من اگر کربلا رو درست مرور بکنم صاحب منطق اندیشه سید و شهدا میشم، هممون اگر سر این سفره تربیت شیم صاحب یک دستگاه اندیشه میشیم، انگار 20 تا کارخونه داریم با دستگاه مونتاژ واحد محصول واحد میدیم. چرا زهرای مرضیه در خطبه فدکیه فرمودن، گفتن امامت رو اگر از این امت سلب کنید محصولش اختلافه و ما مایه وحدتیم؟ چرا؟ چون اگر من منطق اندیشه اهل بیت رو درک کنم و ذهنم رو به ذهن اهل بیت نزدیک کنم، بتونم مثل اهل بیت در اون لحظات تصمیمی نزدیک بهشون بگیرم و این رو توسعه بدم، جامعه از اختلاف در امان میمونه. وگرنه الان شما نگاه بکنید، ما چون منطق اندیشه اهل بیت رو بلد نیستیم، مثلا یکی میگه که داداش من تابع پیغمبرم الان حدیبیه است، اون میگه نه خیر حدیبیه نیست حکمیته، بعد اون که میگه نه حکمیت نیست اوضاع بدتره صلح ما مشتبه است، بعد اون که میگه این حرفا چیه داداش الان صلح پیغمبر با رومیان در موته است، این بابا یه دقیقه ترمز بگیر ببینیم چه خبره، من که نمیتونم با حوادث جزئی اخذ کلیات بکنم، باید منطق تصمیم گیری ابو عبدالله کشه. آنچه که امام صادق فرمودن من لم یتفقه فی دین الله فهو اعرابی، آن کسی که فهم عمیق در دین نداشته باشد عرب بادیه نشینه، دوزار نمیارزه. و نگذاشته ابلیس، اینقدر ما رو برده در حواشی کربلا مشغولمون کرده، هی ما بشمر. الان شما موضوعات اختلافی 10 سال اخیر رو در محرم ببینید، کار رسانه سنگین میکنن آقا پاسخ بدیم، نمیدونم فلانی در کربلا بوده یا نبوده، اون چیکار میکرده، طفلان حضرت زینب مال حضرت زینب بودن یا نبودن، آقا بالاخره نسبت فامیلی شمر با حضرت ابوالفضل چیه، آیا واقعا حضرت علی اکبر نسبتی با یزید ابن معاویه داشته یا نداشته، آقا ما بالاخره لخ بشیم یا نشیم سینه بزنیم، آقا ما اول میخوایم روزه بخونیم بعد شور بخونیم بعد واحد میزنیم، او میگه نه خیر ما اول روزه میخونیم بعد واحد میزنیم، بعد بابا ولمون کن، اصل کار رو زمینه، ما چسبیدیم به یه حواشی و ابلیس ما رو سرگرم کرده. ابلیس اگر ببینه نمیتونه اصل رو از ما بگیره رها میکنه، میره یه جوری کار تنظیم میکنه، تو تصور میکنی داری به هدف میرسی ولی اون کارشو کرده. یه جلسه ای به خدا منباب، اصلا نمیخوام منباب بدگویی بگم، میخوام بگم که ببینید ابلیس برده ذهن ما رو کجا مشغول کرده و ما رو از فهم دستگاه اندیشه ابا عبدالله با این همه جلسات با این همه پتانسیل محروم کرده، مایش میشه اختلاف. یه جلسه من یه بار رفتم چند سال پیش، دیدم یه جمعیتی مثلا این جلو نشستن حلقه اصلی، اینا همه رو پیرناشون یه مثلا حالت پنجره دارن، دو تا دکمه داره اونوری مقابلمه ای. جالب بود برام، دیدم همه اینجوری هم. بعد جلسه به یه بنده خدای دم در گفتم این قصهش چیه؟ گوه ها آقا جو، ما تقریبا 4 ماه جلسات فشردهی برگزار کردیم پیش از محرم، فکر کردیم چی کار کنیم، هم لخ بشیم هم نشیم. گفتم یعنی چی؟ گفت این دکمه رو وا میکنیم سینه میزن. گفتم 4 ماه تو 150 سال قبل محرم به این فکر کردی؟ گفت بله. میخوایم هم اطاعت رهبری بکنیم هم سنتامونو نگه. گفتم آجی ابلیس کلو زد رفت. خدا رحمت کنه آقای فاطمی نیا رو. میگه پدر من اهل مکاشفه بود، یه شبی در عالم مکاشفه ابلیس رو دیده بود. سر شب ابلیس با شروع میکنه به مباحثه و پدر من هی تلاش میکرد به ابلیس ثابت کنه که تو اشتباه کردی، به آدم سجده نکردی. گفت میگه پدرم یهو دید صدای اذان صبح آمد. بعد ابلیس بهش گفت داداش خدا حافظ، خیلی ساده ای، تو فکر کردی منو میتونستی قانع کنی، من میخواستم فیض نماز شب تو بگیرم، موفق شدم، معید باشید، خدا حافظ. گاهی اوقات ما رو اینجوری مشغول میکنه ابلیس، میبرتمون اصلا توی دنیای دیگری. بعد من سالها عزادار ابا عبدالله هم نمیدونم چرا سید و شهدا این تصمیم خطیر رو گرفت، محروم میشم از درک این. و حالا من برای فهم روزه بگم چون میخوام توسل کنم، اگر ما اینها رو متوجه میشدیم روزه هامونم رونق میگرفت. یعنی من دلم تو این بعدش هم میسوزه. چرا الان در جامعه ما بین هیئتی ها، حالا الحمدلله این هیئت از این موضوع و از این آفت بریز به مدد زهرای مرزی، ولی شما میبینید در سطح جامعه در بعضی از جلسات چرا سبقت در گفتن تحریفات و جعلیات مقتله، چرا سبقت در گفتن روزه ها و مقاتل مکشوف و باز و نافرمه؟ چرا؟ چون مخاطب شناختش از ابا عبدالله تقلیل پیدا کرده. وقتی من عظمت رو درک نمی کنم مصیبت رو هم درست درک نمی کنم، یعنی ما در اون جانب هم آسیب دیدیم. کسی که جایگاه سید الشهدا رو درک بکنه تازه مصیبت رو هم فهم میکنه. حالا مثلا اون اینجاست، میگه عارفاً به حقه اگر زیارتش بکنی خدا بهش رو برات واجب میکنه. یعنی من بدونم حسین که بوده، چه کرده، در چه شرایطی، اون وقت تازه مقتل معنی پیدا میکنه. من یه استاد اخلاقی داشتیم، میدونم راضی نیست اسمش رو ببرم، از مشاهیر تهران الان، یکی دو بار من رو منبر نامشون رو بردم گلایه کردن، بعدن اسم نمیبرم. ایشون ما تو یه جلسه ای بودیم روزه میخوندن، یه روزه ای رو از یکی از این مقاتل قدیمی انتخاب کرده بودن. بعد در این مقتل قدیمی روزه شون این بود، من هنوز خاطرمه، شروع کردن به روزه خوندن، همین یه جمله رو گفتن که سید الشهدا علیه السلام در روز عاشورا رفت در مقابل لشکر عمر سعد ایستاد، قبل از اینکه یعنی اصحاب شهید شده بودن، اهل بیت هنوز میدان نرفته بودن. میگه مقابل لشکر عمر سعد ایستاد، حضرت گفت من حسین ابن علیم، سبت نبی، پسر علی مرتضی، پدرم اسدالله اسد رسوله، مادرم فاطمه سیده نساء عالمین، برادرم حسن که من و حسن سیده شباب اهل الجنه، این امامه پیغمبره، این شمشیر پیغمبره، این مرکب پیغمبره. بعد میگفت انگار ابو عبدالله احساس کرد اینا یه جوری آقا رو نگاه میکنن. حضرت گفتن اگر گمان میکنید حسین دروغ میگوید برید از اصحاب زنده پیغمبر بپرسید. ایشون این جمله رو گفت، دقایق طولانی گریه کرد، بعد سر بلند میکرد، به حسین گفتن تو دروغ میگی، خاک بر سر عالمی که در اون. به این خودش یه شب روزه است، ولی به شرطی که عظمت ابا عبدالله درک شد. شما بفهمی سید الشهدا در چه مقام عالی بوده، بعد جامعه دوچار چه انحطاطی بشه با ابا عبدالله گمان دروغ بره. اینا عظمت وقتی درک نشه، سناریوهای کربلا درک نشه، من در ادراک روزه هم دوچار اشکال میشم. همین جملات ساده‌ای که ما در روزه به کار میبریم اینا معنی داره. وقتی برای مثلا حضرت علی اکبر میگه اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسول الله، همین جمله و اینکه آقا سر بلند کند به آسمان بگه خدایا رحم اینها رو قطع کن که رحم حسین رو قطع کردن، این جمله اگر شما عظمت ابا عبدالله رو درک بکنید، ما دچار بحرانیم تو این زمینه، روزه ها باید اصلاح بشه. فلذا الان ما متاسفانه قلبمونم درست متوسل نمیشه، قلبمونم متوسل نمیشه. من روزم امشب خواهم از یک کتاب عجیب برای شما روزه بخونم، شاید مثلا اسم این کتاب رو تا به حال در روزه کسی نبرده باشه، ولی میخوام به همین نفع خودم هم با فهم از مقام حضرت حسین ابن علی، گوشواره خلقته، یعنی حسین ابن علی کسی که هرچه در عظمتش بگیم حسین منی و انا من حسین، پیغمبر خدا بگه، روزم رو از کتاب آثار باقیه مرحوم ابو ریحان بیرونی میگم. ابو ریحان بیرونی متوفای 440 هجری قمری، خب یه دانشمند منجم ریاضیدان اهل هندسه و حساب، آشنای با فلسفه، یعنی همچه شخصیتی، مذهبش هم روشن نیست، نمیدونیم یا حنفیست یا زیدیست، مثل ما شیعه امامی نیست، یکی از این دوتا مذهب، یعنی مذهبش هم روشن نیست، اصلا آدم مذهبی هم نیست به تعبیری که در ذهن ماست. دوره ای که در خراسان زندگی میکرده دوتا کتاب جامعه شناسی نوشته، یکی تحقیق مال الهند، یکی هم کتاب آثار الباقیه. در کتاب آثار الباقیه یه جایی یه جمله عجیبی میگه، میگه مسلمانان روز عاشورا را مبارک میدانستند، به این سبب که در روایات یهودی آمده بود که در روز دهم محرم الحرام، همون روزی است که فرعون در نیل غرق میشه و قوم موسی نجات پیدا میکنن، و در این روز مسلمانان روزه میگرفتن به اعتنای یهودی ها که روزه میگرفتن. بعد میگه در بعضی از گزارش ها داریم که در این روز عیسی ابن مریم با آسمان عروج کرد، در این روز کشتی نوح به زمین نشست، مثال میزنه، میگه ولی در سال 61 هجری قمری اتفاقی رقم خورد که برای همیشه تاریخ دهم محرم روز شومی شد و دیگه وقتی مسلمانان فکر میکردن به این روز منکسر میشدن. اصلا آدم غیر مذهبیه. بعد توضیح میده، میگه در این روز با نوه پیغمبر حسین ابن علی کاری کردند، به عنوان یه جامعه شناس داره میگه، مورخ جامعه شناس میگه با پسر پیغمبر حسین ابن علی کاری کردند که در طول تاریخ هیچ قومی با شرورترین افرادش نکرد. میگه من سراغ ندارم جان. بعد میگه و از پسرش علی ابن الحسین شنیدم که او گفت اگر پیغمبر خدا امر میکرد مسلمانان ما اهل بیت رو به همون جفا کنن و در حقمون مرتکب جنایت بشن واجبه برشون، این چنین در حق ما جنایت نمیکردن. بعد شروع میکنه به توضیح، میگه این گونه نقل کردند که او را محاصره کردند. این کلمه کلمش روز است، میگه من عظمت ابا عبدالله رو بفهمم. میگه او را محاصره کردند، عطشان او را به قتل رسوندند، بعد از قتل او را ذبح کردند، خانواده او را به اسارت بردند. بعد تو پرانتز میگه کاری که مسلمانان در تاریخ حتی با کفار مرتکب نشدند، میگه بر پیکرهای مطهرشون اسب دواندند، اینها رو برهنه کردند، بر روی زمین بدون غسل و کفن رها کردند. میگه مسلمانان از سال 61 دیگه نسبت به روز عاشورا نتونستن دل صاف کنن. بعد میگه ولی به ما خبر دادن بنی امیه تا روزی که بر امر مستقر بودند و حاکم بودند در این روز لباس نو پوشیدند، در این روز رقاصه ها رقصیدند، آوازخوان ها آواز خواندند. بعد این جمله رو میگه، میگه زنان در این روز از بنی امیه کل میکشیدند و در مراسم حسین شادی میکردند. خب ببین ما چرا اینو درک نمی کنیم، ولی هنوز من فکر می کنم به اون شبی که برای رهبری عزیزمون یه سری خبیث تو این تهران شادی کردند و صدای بعضی از هرزه ها به کل کشیدن بلند شد جانم می سوزه، چون من معاصرم بود آقا، درکش کرده بودم، ولی سید و شهدان درک نکردم، وگرنه می گفتم خدایا 70 سال این دنیا روز عاشورا بر مقتل حسین یه عده شادی کردن، چه دنیای پستی. خدای عزیز به ما کمک کن فهممون نسبت به ابا عبدالله افزایش پیدا بکنه، شناختمون تعمیق بشه، دستگاه محاسباتی اهل بیت رو درک بکنیم، منطق اندیشه اهل بیت رو درک بکنیم. خدایا اختلافات فیما بین ما رو به احسن وجه به اتحاد و صف متحد در مقابل دشمن منتهی بگردان. این دشمن خبیث خار و زبون و تحقیر شده از این منطقه اخراج بفرما. دلسوزان این ملک و مملکت در کنف حمایتت محفوظ بدار. برسد به ارواح شهدا خاصه رهبریمون بر محمد و آل محمد سلام.